شنوندگان گرامی، همراهان عزیز، با هم شنیدیم سباهنگ رو. امیدوارم دوستان این برنامه موفق به شنیدن شده باشند. یه بسته حرف عنوان برنامه است که پس از شنیدن آگهی بازرگانی تقدیم حضورتون میشه.
زورت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
یک بسته حق
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو نه با امید خلق و روزگار. سلام، عرض ادب ارادت خدمت شما بزرگواران شنونده. قراره که در این برنامه ما مهمانان بسیار عزیزی داشته باشیم، چهره های دوست داشتنی که خیلی هاشون رو میشناسین، خیلی هاشون رو باشون آشنا میشین، و یه گفتگوی خیلی خودمانی، دوست داشتنی و البته طنز و مطایبه و همه چی هم توش هست. امیدوارم بشنوید و لذت ببریم. پس اگه موافق هستیم بریم ببینیم مهمان عزیزمون که تو این برنامه حضور دارن چه شخصیتی هستن و باشون آشنا بشیم. برید و برگردیم.
زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو؟ جون و دل کی بودی؟ بگو آخه چی بودی؟ دل منو ریزودی، بگو چرا ازم رو بودی؟ دل بیچاره گیر افتاد، عاشق تو شدم ای داد، همیشه هوا تو میخواد، اون دلی که دادی به باد. آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تا بشی دنیای من. رویای منی، دنیای منی، اینقدر خواستنی، عشقم من تو شدم یا تو منی. نمیبینم ایشکیو، آخه تا را دیگه دارمت، معمولی نها، تو را تا را دیگه دارمت، آره جور دیگه دارمت. آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من. رویای منی، دنیای منی، اینقدر خواستنی، عشقم من تو شدم یا تو منی. آرامش من باید بشه، من کاری بکنم بشه تو بشی دنیای من. رویای منی، دنیای منی، اینقدر خواستنی، عشقم من تو شدم یا تو منی.
خب دوستان عزیز، عرض کنم به خدمتون که مهمان بسیار عزیزی در برنامه ما حضور دارن، جناب آقای احسان محمودی عزیز، بازیگر جوان، کاربلد، خوشنقش، خوش انرژی، درجه یک. آقا سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
ارادتمندم، خیلی خوشحالم که پیش شما هم. سلام میکنم به همه. من پیش از اینکه شروع شه گفتم من طرفدار شما
عزیزم.
سال هاست به خدا. به نظرم
از اون نبودی که از مدرسه میومدی منو میدیدی که
متاسفم اینقدر شما درجه یک و دوست داشتنی هستیم. من فکر میکنم که نسل ما، خب ما دهه شصتی به حساب میایم، یه تشکر گنده باید بکنیم از شما. یعنی دوره ای که تلویزیون هیچ برنامه جذابی نداشت، دوره ای که واقعا اصلا غیر قابل تحمل بود دیگه، مثلا یه راز بقا داشت، یه سری برنامه دارک داشت که ترجیح میدادی نبینی، شماها کاری میکردین که ما بشینیم تلویزیون ببینیم. یکی از دلایلی که تلویزیون برای ماها چیز جذابیه همچنان خاطره سازیه که شما برای ماها کردین و من خیلی ممنونم بابت این.
من ازت ممنونم بابت این لطفی که به من داری. خب البته درسته، همینطوره. من سالهای بین مثلا سالهای 70 تا تقریبا 80، 75 تا 85 اینجوری بگم بهتره، بخش اعظمی از برنامه کودک و حضور داشتم و به حال دهه 60 یا دهه 70 یا اون موقع توی سنی بودن که برنامه کودک خواستم ببینم. خب شبکه هم یه جوری بود که بخش برنامه کودکش مشخص بود که بچه‌ها میدونستن چه ساعتی باید بشن برنامه کودک. ولی این که الان داری میگی برای من افتخاریه که تو بیننده بودی برنامه منو و چقدر خوشحالم که الان رو بره. خب یه مقدار از احسان بگو. حالا گفتی که دهه 60 هست، دقیقاً توی چه ماه و چه سال از دهه 60؟
اسفند 64، 28 اسفند، اون تاریخی که هیچ وقت هیچ کس
من همه میگم مظلوم ترین بچه ها کسایی هن که بین 25 اسفند تا 5 فروردین به دنیا میان. چون اکثرا درگیر خونه تکونی و مراسم سال نو اینا هستن، این بچه اگر هر بلایی سرش بیاد زجم بزنه کسی به دادش نمیرسه. و اینکه تولدات هم همیشه گم میشه،
تا یه تایم این به توضیح میدادن اینو، از یه تایمی به بعد که مثلا خیلی هم از فاصله تولدت فاصله نداشت دیگه توضیح هم نمیدادن.
و یه ترس دیگه هم هست دیگه، ایدی و هدیه تولدت هم یکی
میشه. آره دیگه، قاطی میشه. میگم دیگه توضیح نمیدادن دیگه، تو میدونستی با دیفالت اینه ماجرا.
آره. بعد کدوم محله تهران؟ تهران، شهرستان کجا؟
من میدون قیام به دنیا آمدم.
بعد در میدون قیام آمدم.
آره اونجا به دنیا آمدم. بعد بزرگ شده یه خیابون ایرانم.
به به، پس یه بچه اصل تهرانی
احتمالاً.
چرا احتمالاً؟ چون اون منطقه منطقه قدیمی تهرانه و خب هنرمنده و افراد خاص زیادی هم اون منطقه داره.
آره اونجا بودم.
با همونجا مدرسه رفتی و بچه محل داشتی و
دبیرستان
داشتی
و... اونجا بودم
تا دبیرستان.
یعنی تا آخر دبیرستان در وقت سبون دبیرستان.
دیپلومت هم اونجا گرفتی؟
دیپلوم هم اونجا گرفتی؟
تحصیل اونجا بود.
بله.
دوران کودکیت فکر میکردی یه روزی کار بازیگری رو بخوای انجام بدی یا بیاد دنبال کار بازیگری؟
داداش من از مدرسه متنفر بودم.
خب اون یه چیز مشترک بین اکثر پسرها.
یعنی من جز اون آدمایی بودم که مثلا مدرسه اردو میگذاشت، من میگفتم خب من اردو نمیخوام، من ترجیح میدم خونه مون بخوابم.
بخوابی.
اصلا نمیام، هیچ جا با شما نمیام.
اصلا عاشق ریاضیات هم بودی.
آره، بالاترین نمره که گرفتم مثلا 8.75 صدم بود تو.
حالا دیگه نگو اینا رو.
بعد ببین یه مدرسه، من نمیدونم مثلا چرا خانواده من اینم چه مدرسه ثبت نام کردن. ما علاوه بر این که تمام روزهای هفته میرفتیم مدرسه، جمعه ها میرفتیم مدرسه.
فرسایشی بود تقریبا یه جوری.
جمعه ها 8 صبح تا 12 بچه رو چرا میکشونیم مدرسه؟
حالا حساب ایشان بگم، حالا نسل خودمو دارم میگم، ما دهه 40 حالا با دهه 60 20 سال فاصله است، ولی من خودم هم یادم مثلا دهه ما مثلا مدرسه پسرونه رو میگم، مثلا من یه سال یادمه، حالا تو خب تو اون سالا سالای جنگ بود، اکثر بچهای همسن و سال من برای اون سالای دفاع مقدس میرفتن جبهه، حتی شناساماشون دستکاری میکردن که بتونم برای فضای خیلی خاصی بود. اون سال من یادمه تو کلاسمون من با 2 تجدید شاگرد دوم شدم، یعنی که همچی خیلی پیچیده نیست، یعنی اوضاع به هم شد. معلم های ما هم فکر میکردن که الان مثلا ورودی مثلا یک ناسای قرار ما بریم به یک سیاره دیگه، بعد سوال های عجیب غریب، مثلا میگوتش که آقا سن پدر علی 40 ساله، سن مادر 30 ساله. علی در شهرشون با سه برادر و یک خواهرش زندگی میکنه. حالا شما بگو خواهر کوچیک علی چند سالشه؟
چرا
با اینا طالبینی میخواد؟ یعنی معادله خب بابا یه سری ساده کن، بگو دو علاوه دو میشه.
ما اینو تو فیزیک داشتیم دیگه، میگفت مثلا یه چیزی از یه جایی رها میشه با مثلا این سرعت، اگه جرم و این در نظر بگیریم با توجه به این که اون با توجه به این که مهم بود مثلا یه قرقره این وسط وجود داره، اون قرقره آقا قرقره اینو ورش دار اصلا یه کاری باش بکن.
خب پس مدرسه رو میپیچوندی اردو خونه
نمیشد.
خب بعد فکر میکردی واقعا یه روز بیای سمت بازیگری یا اتفاق شد؟
ببین مامان من با اینکه زن خانه‌دار سنتی بود ولی یه روال خیلی بامزه‌ای داشت، رمان میخوند، فیلم میدید. من یادم مثلا موقعی که VHS بود ما هفته دو بار برباد رفته رو با هم میدیدیم، روال خونم اینجوری بود. میدونی با اینکه خودش سنتیه ولی دوست داره که تو بیه طور متفاوتی باشی.
چند تا خواهر برادر بودی؟
دوتا، من و یه خواهری که از خودم
یه خواهر یه برادر.
بله اولین مشوق من مادرم بود در واقع. مثلا تو دوره راهنمایی منو برد کلاس بازیگری، ثبت نام کرد، با من میامد، همراه هم بود و اینها. فکر کنم اون خیلی موثر بود، یعنی بیشتر از هر چیزی.
نه اینی که میگه حالا نقش مادر، خب خیلی خوده چی ببین من میگم بعضی از آدم‌ها
خودمش تصوری راجع به آینده نداشت. نه
خود دوستش در آینده به این فکر بودی شغل چی باشه یا اصلا به اونم فکر، فقط به همون خواب
من
فکر می‌کردم.
داشتم صبح دیر بلند شدم از خواب.
یعنی اصلا کلا از خواب اول صبح متنفر بودی؟
از بیدار شدن اول صبح
متنفر. آها یعنی همون که بیدار شی از خواب. من حالا اصلا یادمه که این که تو میگی، البته شاید من حالا اینجوری نبودم که خیلی دلم بخواد که تا دیر بخوابم، ولی واقعا هم مثلا ما اون موقع ها میرفتیم مدرسه واقعا لولو تو خیابون بود، بس که ترسناک و تاریک بود. بعد یه شبایی تو زمستون برف میومد، من یه خطکش 40 سانتی داشتم، گفته بودن اگه این به 35 سانت برسه برفه تعطیل میشه. همیشه رو 28 وامیستم. یعنی یه روز ما زدیم این 33 و دقیقا یادمه 2 میل بود. به مادرم گفتم که تعطیل ها، گفتم گوه حرف نزن. اومد ما نسل ما باید حتما قبل از مدرسه نون وای نون داغ میگرفته، نون فریزری در نسل ما وجود نداشت. میرفتم نون میگرفتم میامدم گفتم ماما من الان رفتم تا زانو پام تو برف بودا، این مدرسه تعطیله ها. گفت حرف نزن کتابتو برده برو. آقا موقع مثلا کتاب برده برو بود، کیف نبود که. ما اول سال یه دنیا کیف سامسونتا که رمزن، آخه رمز برای کیف مدرسه کامپیوتری.
من همواره این مسئله رو داشتم.
روز پنجم قاطی میکرد با چکش میشکستیم کش مینداختیم دورش، بعد همون کشرم با میکردیم میرفت توی شلوار، هم سفر دفاعی بود تو دعوا، هم که هیچی تو اون برف و سرمایی کتابا رو گذاشتیم اینجا و رفتیم با غم و غصه و اندو پیاده بود. سرویسی وجود نداشت که دور نسل ما. دیدم بابای مدرسه داره با پارو برفا رو میده بیرون، بعد سلام هم نکرد، گفت کجا؟ گفتم من مدرسه دیگه. گفت بعد نفهمیدی تعطیله؟ گفتم کی تا؟ گفت همین الان اعلام کردن. گفتم به من چه، من دیگه اومدم، من دو اینجا نمیخواستم بیام. لچ کردم تا زوم تو برفو میدویدم.
بابا
باور کن مادرم گفت مگه تعطیل؟ گفتم به من چه، من رفتم رفتم برفازی. میخوام بهت بگم یکی از اتفاقاتی که شاید باید توی 1400 اتفاق بیفته اینه که ما یه کاری بکنیم، نظام آموزشی یه کاری بکنه، مدرسه خاطره زیبا بشه برای بچه‌ها.
من ترجیح همینه که یک امپراتوری شخصی داشته باشم، اونطوری که فکر میکنم برای خودم برای دخترم مدیریت بکنم.
یکی از سوالای دیگه منم جواب دادی که ازدواج کردی و یه دختر کوچولو داری.
آره.
چند سالشه؟
5 سالش.
5 سالش خدا برات نگرش. به اینجا هم رسیدیم که تو اصلا تصوری برای بازیگری نداشتی، ولی بعد از اینکه درست تموم شد رشته تحصیلی چی بوده دانشگاه؟
من 2 سال در دبیرستان ریاضی خوندم.
خب
دیپلم تجربی گرفتم.
خب
پیش دانشگاه انسانی.
خب
لیسانس حقوق قضایی دارم.
خیلی توریستی کار کردی.
فوق لیسانس کارگردانی تئاتر.
چقدر عالی. از اول دوستش بازیگر بشی یا اینکه مثلا الان خب خیلی از کسانی که کار رسانه‌ای انجام میدن مثل بازیگری و حالا حتی مثلا بعضی از ورزشکارا، حتی بعضی از خواننده‌ها دوست دارن که توی بخش اجرا هم یه حضوری داشته باشن. به این فکر کردی مثلا یه برنامه اجرا کنی؟
اجرا خیلی جذابه. آره من خیلی اجرا دوست دارم.
یعنی دوست داری؟
آره آره اجرا خیلی جذاب.
اصلا خیلی باحال بود، یعنی من اصلا متوجه نشدم تا اینجا گفتگومون چجوری گذشت و حالا انشالله همچنان هم در کنار هم دیگه باشیم و صحبت بکنیم. اگه موافقی یه فاصله بگیریم، یه بخش کوچیکو بشنویم و برگردیم همچنان با هم ادامه بدیم.
ای که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت، عالمی محو تماشای لب خندانت، من نگویم سخنی جز سخن از خنده تو، چه شود سر بگذارم به روی دامانت، نکند روزی نگویی سخنی از حالت، دل خوشم من به همین چند خبر از احوالت، همه ترسم شده چشمان گناه کار رقیب، نکند زلف تو بیرون برود از شادت، باید چشم جادوگر تو کاش من بنشینم بر تو، ای جان که تو تاج سرمی، ایشان نیمه دیگرمی، جانم تو که خوش نشسته ای به قلب ویرانم، از همان لحظه که دیدمت پریشانم، جانم لحظه ای بدون تو نه نتوانم، جانم تو که خوش نشسته ای به قلب
مهمان بسیار عزیز، دوست داشتنی و کاربلد مهمان برنامه هستن، جناب احسان محمودی عزیز، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون، همه چی تموم. و توی صحبتاش هم شنیدیم که مدرک تحصیلی کارگردانی تئاتر داری.
بله.
تئاتر یا سینما یا تلویزیون؟
نه تئاتر.
تئاتر. و اینکه واقعا متفاوته تئاتر و سینما؟
به نظرم آره، آره بابا، آره. در بازیگری اگه بخوایم حرف بزنیم، اون تفکر عجیبی که وجود داره که مثلا در تئاتر تو همواره باید سپله پرتر بازی کنی، اگزاجره تر به اصطلاح ماها بازی کنی، اون نه، یعنی اجراهایی وجود داره در جهان که تو میبینی روی صحنه انقدر ریزه‌کاری داره، انقدر عجیب غریبه. فرام به نظرم تفاوته در اینه که در تئاتر داری یک لحظه ای رو جریان میدی به عنوان خداوندگار صحنه. خب در تصویر این اتفاق نمیفته، در تصویر چیزی وجود داره به اسم تدوینه، همون که پیش از برنامه با هم راجبش حرف زدیم، یعنی اون خیلی از چیزها رو میتونه تعیین کنه. در اجرا تو میتونی اینو تعیین کنی که تماشاگر این لحظه تو رو ببینه، در تصویر خیلی نمیتونه.
ما چون هر دومون تجربه هر دوشو داریم، خب شاید جان کلام تو همینه که تئاتر عین زندگیه. والا توی تئاتر همیشه این صحبت هست دیگه، توی تئاتر یه دیواری هست به نام دیوار چهارم که این دیواره برداشته میشه که افرادی که به عنوان بیننده هستن زندگی تو رو میبینن، ولی در سینما و تلویزیون فقط یه دیوار هست که این پشت صحنه ماست و از سه زاویه آدما از طریق دوربین ما رو میبینن. یا حالا به هر حال اگر حالا تک دوربین هم ضبط بشه ولی از زوایای مختلف ما دیده میشه و همونطور که تو میگی ما رو به هر حال اصلاح میکنن. و این که
چقدر جذاب حسین جون این که آره. اصلاحت میکنم من عاشق اینم،
ولی اون بگو به من جان خودش... ولی اون ولی این که تو توی تئاتر میدونی اصلاح نمیشی و مجبوری خودت اصلاح کنی همه جذابیتی داره دیگه.
ترسناکه.
آه خیلی. ببین من باورت نمیشه هنوز که هنوزه وقتی توی اجرای صحنه هستم تپش قلب میگیرم ولی بزگی برم روی صحنه. ولی حالا در اجرای تلویزیونی یا در جلوی دوربین شاید کمتر این اتفاق برام بیفته، چون این ایمانو دارم خصوصا تو کارهایی که برام تولیدیه زنده ها نه، که تو اگر یه اشتباهی بکنی خب کات میشه و دوباره تکرار میکنی. و این که توی تئاتر همون لحظه اون اتفاق میفته جذابه، یعنی من فکر میکنم که این زندگیه.
خب برای من اینجوریه که من زمانی که میبینم خودمو مثلا در یک پلان میتونم در پلان بعدی اصلاح کنم خودمو، میدونی، حتی اگه کسی چیزی بهم نگه میگم مثلا این زیاد بود میتونم این ورتر رو ببینم، اینو یکم اینا رو میتونم تصوری ازش داشته باشم. در تئاتر همواره خودمو میسپارم به دست یک جریانی که یک اتمسفری که وجود داره. اون اتمسفر گاهی اوقات مثبته. شما خود بزرگ مایی،
عزیز
رو صحنه بودی، سالها جلوی دوربین بودی، اتمسفر گاهی مثبته گاهی اوقات خب مثبت نیست، میدونی، یعنی تو نمیتونی بدی و بگیری، تو همواره میدی و چیزی دریافت نمیکنی. گاهی اوقات اونجا من سوخ میکنم.
خب این به هر حال کارهای هنری، حالا من چون خب رشته تحصیلی من نقاشیه دیگه، حالا من هم دیپلم و هم لیسانس هم نقاشیه. من دانشگاه آزاد خوندم.
هنر معماری یعنی؟
بله. بعد خب من مخفی تابلوی رو میکشم که در معرض دیدی دیگران قرار بگیره. بعد خودم رو در چالش نقد قرار میدم. یعنی تو هر کار هنری که انجام میدی یه بیننده‌ای داری که در چالش نقد قرار میگیری. طبیعیه که من و تو یه سری آدمایی داریم که سلیقه‌شون با سلیقه‌مون یکیه. یه سری هستیم که سلیقه‌شون با سلیقه من تو یکی نیست. یعنی اینکه تو اگه تصور کنی که همه بیننده ها و همه افرادی که بیننده تو هستن میتونی به لحاظ کار هنری اقناع و ارضا بکنی،
اشتباه.
این اشتباهه. تئاتر این حسنو داره که وقتی تو داری کارتو اجرا میکنی میگم این زندگی همینه، که اون آدمی که میاد میبینه برداشت خودشو داره و یک جذابیتی داره. من خیلی به این فکر کردم که تو هر بیننده‌ای که توی صحنه تئاتر نشسته از زاویه‌ای که داره تو رو نگاه می‌کنه یک زندگی متفاوت می‌بینه.
بله.
کسی که روبروئه، کسی که بغله، یعنی ولی توی سینما و تلویزیون اینجوری نیست.
ببین من سوالم اینه که مثلا چجوری میشه اعتماد کرد؟ یعنی همین چیزی که شما دارید میگید که تو هر سلیقه‌ای رو نمیتونی اقناع کنی، من میگم اون چیز درسته کدومه؟ یک کتابی اگه اشتباه نکنم رویکردهایی به نظریه اجرا، شکنر راجب این حرف میزد، تو مثلا دوره دانشجویی اینو خوندم خیلی تصور درستی ندارم، میگفت تو اگه یک اجرا رو اول هفته بری ببینی با آخر هفته دریافتت متفاوته.
بله.
اگه تنهایی بری ببینی با خانوادت بری ببینی دریافتت متفاوته.
دقیق.
یعنی شرایط مختلفی و
یعنی هر روز هم در یک ساعت ببینی بازم دریافت.
باز درست. کدومش درسته؟ تو به عنوان اجراگر کدوم یکی از اونا رو میتونی یک پایه‌ای قرار بدی که روی اون بیسی، یعنی بگی من امشب روی این ایستادم.
آره خب این همینه جذابش میکنه. یکم از این بحثمون فاصله بگیریم بریم سمت این که ورزش.
بله.
چی؟
تیاریکس، کوهنوردی.
خب منظور از این که میگی تیاریکس و کوهنوردی، چون میدونی اکثر اون کسایی که ورزش خاصی رو دنبال میکنن یا کوهنوردن یا بدنسازن، یعنی که
شبیه اینه که هیچ ورزشی
نمیکنه. آخه من یه بنده خدایی بودش بهش گفتم که ورزش تخصصی حرفه‌ای، گفت من دارت کار میکنم. گفتم که خب یکی از رشته های خیلی پر مخاطب و جذابه. حالا گفتم بدنسازی چی؟ اون وقت گفت ما روزی 18 کیلومتر برای این ورزش پیاده روی میکنیم.
برای دارت؟
گفتم 18 کیلومتر واقعا؟ گوره ما حساب کردیم که هی من میرم اینو میکنم میارم. محاسبه کردم
18 کیلومتر.
گفتم برادر اگه اونجوری باشه که اینی که به هر حال شما یه ورزشی که به صورت حرفه‌ای مثلا حالا توی رشته
نمیشه واقعا از صادقانه
اگه بخوام جوانی چه هیچ وقت ورزش دوست داشتی هیچ وقت ورزش کار کنی؟
نه.
زندگی تعهل که تو با یک نفر یک زندگی رو شروع میکنی، با یک شریکی، یک شریک زندگی رو شروع میکنی و حاصلش یک فرزندی میشه، جذابترین بخش
این روزگاریه که خداوند برای ما در نظر گرفته و ما زندگی میکنه. این که پشت نمو فرزندتون میبینی، این که با هم هم فکری، یه وقتی با هم استکاک داری، و این تکمیل شدن هر انسانیه که یک نفری رو در کنار داشته باشی که هم یه سری راز و رمز بینتون هست، هم یه سری مسائل عاطفی هست، هم یه سری اختلافات هست، ولی دقیقا مثل ضرباهنگ موسیقیه، خیلی یه خطی و مونوتون نیست، خیلی نوسانات جذابی داره و این زندگی رو شیرین میکنه. موافقی؟
خیلی با شما موافقم در مورد همه اینا.
بعد فرزندتون قرار بازیگر شه؟
من هیچ ایده ای ندارم.
آیا اگر که خودش علاقه ای داشته باشه، یا اینکه مثلا فکر کنید هم چه استعدادی داره رو دوست داری تو این کار بیاد یا نه؟
به نظرم خودش، یعنی مثلا برسه به 18 سالگی و بتونه تصمیم بگیره، چیز جالب تری. من الان میتونم یک عالم امکان در اختیارش بذارم، اینا همه جذابه به شرطی که حالش خوب باشه.
یعنی یک شرایطی براش ایجاد میکنی که هر چیزی که تعلق خاطرشه بهش برسه.
آره.
ولی مثلا نسل من یا تو، مثلا پدر مادرامون، تو هر چی ازش میخواستی برات فراهم میکرد دیگه.
نه.
چرا دیگه؟ تو حالا گفتی مادر خیلی تلاش کرد که اون چیزی که تو دوستش بشه.
مادر تلاش راجع پدر چیزی نگفت.
باشه، به هر حال یه سر اینجوری بود دیگه. الان بس خودت الان خودخاطری. آقای بنده خدایی بود میگفتش که بچه‌شو میورد باشگاه سوارکاری، بعد این بچه اسبو میدید زجه میزد.
میترسید.
آ میرفت عقب صندوق عقب ماشین های مامانش صدا میکرد. اینم میکشیدش گرون، گویا اسب ترس نداره. بعد اینجوری بود دیگه، مثلا ما بعضی از پدر و مادر رو روش تربیتشونه. برای چی از این اسب میترسی؟ میخوای بدم بخورن؟ میخوای بگم با لغلت کنه؟ چرا برای چی؟ بعد میگفتیم آقا چرا اصرار داری که این بچه؟ گفت من چون در کودکی عاشق سوارکاری بودم، پدرم هیچ وقت این کارو برام نه، من میخوام برای بچه‌م. بابا خب بفرست،
شبیه پدرت داری رفتار میکنی.
آخه نه، من یا مثلا یکی میخواست پزشک بشه نشده، بعد اصرار داره بچهش پزشک بشه، همه چی برات فراهم میکنه، بعد بچه دستش میبره خون میبینه قش میکنه.
قش میکنه.
به این خیلی مسئله مهمی که حالا
یه بحثی تو روانشناسی هست به اسم انقلاب شدوها، انقلاب سایه ها. میگه تو بعد از یه مدتی شبیه به چیزی میشی که ازش متنفری، بنابراین بیا چیزهایی که ازش متنفری رو بنویس، آدم‌هایی که ازش متنفری بنویس، کارهایی که به نظرت بده آدم‌ها انجام بدن رو بنویس. هر چند وقت یه بار به این رجوع کن، به این دفترش نگاه کن که شبیه چیزی نشه که ازش متنفری.
خب به اتفاق سام محمودی عزیز، بازیگر تحصیل کرده رشته تئاتر و یک پدر درجه یک، با شما خدافظی می‌کنیم. سام عزیز
قربونتون، خوب باشین.
اینجا رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
اگه خونه قم شد من اگه پریشونم تو بعد من به یادش به ترانه میخونم من پر حس نیازم